بجې دی امید مرزبان سره اوسې چې بل نیم ساته خبرونه تاسو ته وړاندې کوي.
نورې پزړه پورې خبرونه هم شته. با عرض سلام و صبح بخیر. هفته سی با وقت افغانستان شد. در این مجله خبری من امید مرزبان با همکارانم با شما هستیم و در جریان این نیم ساعت تازه ترین خبرها از افغانستان و جهان را به شما داریم. در گزارش ها می شنوید که رئیس جمهور افغانستان به والیان هدایت داده تا برای شفافیت امتحان کنکور و کمپاین محو پولیو با جدیت بیشتر عمل کنند و انتظار می رود در انتخابات آینده از وسایل تکنیکی پیشرفته استفاده شود. این کار شماری از افغان‌ها را به شفافیت در انتخابات امیدوار ساخته. گزارش های خبری دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست کامل تر گزارش ها برمیگردم. اما حالا سرویس خبری این مجله. سرخط چند خبر. وزارت های داخله و صحت عامه افغانستان میگویند در انفجار دیروز در کابل صرف به غیر نظامیان تلفات وارد شده. مقامات محلی در هرات گفتند که طالبان مسلح دست و پای یک جوان را عصر روز دوشنبه در یک محکمه صحرایی قطع کردند. و گزارشگر خاص ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران میگوید که میزان اعدام ها در این کشور به یک اندازه تکان دهنده رسیده است. تفصیل خبرها. وزارت های داخله و صحت عامه افغانستان می گویند در انفجار دیروز در کابل صرف به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. وحید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت که در این رویداد یک نفر کشته شده.
فعلا با اساس آماری که نزد کابلانس وزارت صحت موجود است به تعداد 11 تن از زخمی شده و یک شهید داره.
همزمان صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهند که حادثه در نتیجه انفجار یک بم از قبل جاسازی شده رخ داده است. اواخر دیروز از قول مقامات گزارش شد که هدف این انفجار یک موتور شرکت مخابراتی روشن بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در این حادثه یک زن کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. تا به حال شخص یا گروه مسئولیت این بمب‌گذاری را به دوش نگرفته. مقامات محلی در هرات میگویند طالبان مسلح دست و پای یک جوان را عصر روز دوشنبه در یک محکمه صحرایی در ولسوالی اوبه این ولایت قطع کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت طالبان این جوان را به اتهام سرقت مجازات کردند.
یکن از باشنده های ولسوالی اوبه که حدود یک ماه قبل توسط طالبان به اتهام دزدی دست گیر شده بود، به این علی که هیچ گونه سند اثبات به شواهد وجود داشته باشه این محکمه صحرایی میشه و متاسفانه امروز در یک دست و یک پا از او در محکمه صحرایی تقریبا 50 کیلومتری مرکز ولسوالی اوبه قطع میشه. وضعیت جسمی از این فعلا خوبه و به شفاخانه هرات انتقاله.
با آنکه مقامات محلی طالبان را متهم به این رویداد میکنند ولی تاکنون طالبان در این مورد چیزی نگفتند. حدود 4 سال پیش در یک رویداد مشابه افراد وابسته به گروه طالبان دو تن از کارمندان یک کمپانی امنیتی را از مربوطات ولسوالی کشک‌رباط سنگی در شمال شهر هرات گرفتار و سپس به اتهام سرقت دست و پایشان را قطع کرده بودند. قماندانی امنیت ننگرهار سوار شدن دو نفر بر یک موتورسایکل را ممنوع اعلان کرده است. مقامات امنیتی ننگرهار میگویند این تصمیم در جلسه دیروز شورای نظامی به رهبری محمد گلاب منگل والی این ولایت گرفته شد. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنیت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
جلال آباد خرد امنیت اینگاه په موقع و دو نفری و درین نفری نفر په مستقر مخنیوی کوي. تور شیشه او بسپینوی امر تکری چې اسناد ملري داغو ته هم یو مېشت پر وخر کړی چې خپل مرستکل لپاره خندي اسناد برابر کی.
مقامات ننګرهار میگویند که این فیصله برای جلوگیری از فعالیت مخالفین مسلح دولت صورت گرفته است. ادامه خبرها. گزارشگر خاص ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران میگوید که میزان اعدام ها در این کشور به یک اندازه تکان دهنده رسیده و نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد. اسما جهانگیر دیروز به شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت که شکنجه زندانیان، تبعیض در برابر اقلیت ها، بازداشت مخالفان سیاسی و فعالان مدنی و سانسور رسانه ها از موارد عمده نقض حقوق بشر در ایران هستند. او از ایران خواست که اعدام جوانان زیر سن و اطفال را فوراً و بدون کدام قید و شرط متوقف کند. خانم جهانگیر از مقامات ایران تقاضا کرد تا برای تخفیف حکم اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند و حالا منتظر تنفیذ حکمند، یک روند همه جانبه را براه اندازد. اتحادیه اروپا تعذیرات را که به شماری از مقامهای روسیه و نهادهای این کشور به خاطر الحاقش به جزیره کریمیا وضع کرده بود تمدید کرد. سفیران اتحادیه اروپا در نشست دیروز در بروکسل تعذیرات بر 150 نفر و 37 نهاد و شرکت را که به گفته این اتحادیه با الحاق کریمیا تمامیت ارضی اوکراین را نقض کردند تمدید کرد. مدت اعتبار این تعذیرات فردا چهارشنبه به پایان می رسید. این تعذیرات بعد از آن در سال 2014 وضع شدند که مسکوش به جزیره کریمیای اوکراین را با روسیه یکجا کرد. افراد شامل در این تعذیرات به اروپا سفر کردن نمی توانند و اگر آنها یا نهادهای مربوط در اروپا سرمایه داشته باشند، سرمایه هایشان منجمد می شوند. دیمیتری روگوزین، معاون صدراعظم روسیه، ولری گراسیموف، لوید رستیزین کشور و سرگی گلازیف، مشاور رئیس جمهور، شامل فهرست کسانی هستند که بالایشان تعذیرات وضع شده. کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشر از حکومت بلاروس به خاطر سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز انتقاد کردند. این مظاهرات روز یک شنبه برای اعتراض بر قانون وضع مالی بر افراد بیکار که مورد حمایت حکومت است به سرکها برآمدند، اما با اقدامات شدید اما با شدیدترین اقدام دولت که نظیر آن در چند سال دیده نشده بود سرکوب شدند. دفتر پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز گفت خشونت در برابر مظاهرتچیان مسالمت‌آمیز با روندی که مینسک برای رفتن به سوی مردم سالاری اعلان کرده است مغایرت دارد. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان به والیان هدایت داده تا برای شفافیت امتحان کنکور و کمپاین محو پولیو با جدیت بیشتر عمل کنند. انتظار می رود در انتخابات آینده از وسایل تکنیکی پیشرفته استفاده شود. این کار شماری از افغانها را به شفافیت انتخابات امیدوار ساخته است. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد به خاطر نقض حقوق بشر در ایران بالای تهران به شدت انتقاد کرد. در همین برنامه نشریه های پرتیراژ جهان را نیز ورق خواهیم زد و در برنامه رنگ های زندگی،
ما مدل هستم که در افغانستان در یکی از برنامه که 7000 نفر اشتراک کرده ما مقام اول گرفتیم و در پولی از وام طرح دیزاینم از خودم است.
با عرض سلام و صبح بخیر دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه و آرزوی صبح خوشتان را داره. رئیس جمهور افغانستان دیروز با والیان همه ولایت های این کشور از طریق ویدیو کانفرانس صحبت کرد. محمد اشرف غنی روی مسائل امنیتی با والیان صحبت کرد و همچنان به آنها هدایت داد تا در بخش عملی شدن کمپاین پولیو و شفافیت امتحان کنکور جدیت بیشتر به خرج دهند. افغانستان در جمع سه کشور است که بیماری پولیو یا فلج هنوز در آن وجود دارد. این بیماری از دیگر کشورهای دنیا محو شده. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور در صحبت ویدیویی دیروز خود که با والیان 34 ولایت کشور داشت و آنها هدایت داد تا در تطبیق واکسین پولیو و شفافیت امتحان کنکور همکاری کنند.
جمهوری اسلامی افغانستان با همه والی افغانستان هدایت دادن تا در تطبیق کمپین واکسین پولیو همکاری نمایند. همچنان برشان هدایت دادن که در امتحان کنکور همکاری همه جانبه نمایند.
عبدالله رئیس اجراییه، نجیب الله مجددی مشاور سیاسی رئیس جمهور، دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه و فریده مومند وزیر تحصیلات عالی در کنار مقامات دیگر در این ویدیو کنفرانس با والیان شرکت داشتند. وزیر صحت عامه افغانستان گفته است که برنامه محو پولیو یا فلج اطفال در 2 سال گذشته موفقیت ها و مشکلات داشته است و در سال گذشته میلادی تنها 13 مورد در شرق این کشور گزارش شده است. دکتر فیروزالدین فیروز گفته است که در 9 ماه اخیر هیچ واقعه پولیو گزارش نشده است. ولی با عودت مهاجران و رفت و آمد مردم به پاکستان خطر انتقال این بیماری در 47 ولسوالی وجود دارد. او گفت که آمادگی کامل دارند تا همه عودت کنندگان زیر سن 5 سال واکسین شوند. سازمان صحت جهانی میگوید که واقعات پولیو یا فلج اطفال در جهان در 29 سال گذشته 99% کاهش یافته است و در حال حاضر تنها در 3 کشور افغانستان، پاکستان و نایجریا وجود دارد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که در یک بخش دیگر این نشست وزیر تحصیلات عالی درباره چگونگی اخذ امتحان کنکور صحبت کرد. فریده مومند گفت که در سال جدید برای امتحان کنکور از سیستم بایومتریک استفاده می شود که شفافیت و اعتماد بیشتر را تأمین می کند. رئیس جمهور به والیان دستور داده تا از مداخله افراد غیر مسئول در روند امتحان کنکور جدا جلوگیری کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. اخیراً شاهد برگشت شمار زیادی از مهاجرین افغان از پاکستان بوده ایم. در بعض موارد مجموعه های بزرگی از این مهاجرین به کشورشان برگشتند. حالا شماری از نماینده های مردم در مشران و جرگه و کارشناسان برگشت مهاجرین افغان از پاکستان را به گونه جمعی بحران آفرین می دانند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند برگشت مهاجرین افغان از پاکستان سطح بیکاری را در کشور بلند می‌برد و آنان را با مشکلات زیاد مواجه می‌سازد. اینکه حکومت افغانستان تا چه حد آماده پذیرش این مهاجرین هست در گزارش از فرشتن ندا بشنوید.
پس از نشر گزارش از سوی روزنامه گاردین در رابطه با برگشت 1 میلیون مهاجر افغان به کشور، برخی از سناتوران در مشران جرگم میگویند اگر این مهاجرین به طور کتلوی برگردند، آنان با مشکلات زیادی مواجه میشوند. نجیبه حسینی، یک تن از اعضای مشران جرگه، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برگشت مهاجرین افغان به گونه جمعی بحران آفرین است، اما به گفته وی اگر آنان به صورت تدریجی به کشور برگردند با مشکلات اندک مواجه میشوند.
تدریجی بیاین، اما اگر به صورت کتلوی اخراج شون واقعا مشکلات ایجاد میکنن. فکر میکنم اگر اونا زیادتر خود متکی به کمک های حکومت نکنن و بیاین و حداقل هم سرمایه که اونجا داشته و سرمایه خود اینجا بیارن، میشه یک راه و چاره است که اونا کمتر با مشکل مواجه شون.
این در حال است که روزنامه گاردین در یکی از مطالبش در مورد مهاجرین افغان مقیم پاکستان نوشته است که قرار است تا در جریان سال 2017 میلادی 1 میلیون مهاجر افغان که از برخورد نادرست پلیس پاکستان به تنگ آمدند به کشور برگشت کنند. در روزنامه آمده است که برگشت این مهاجرین به افغانستان سطح بیکاری را در این کشور بیشتر می‌سازد. از سوی هم برخی از کارشناسان می‌گویند اگر برگشت مهاجرین افغان طبق یک برنامه مشخص صورت گیرد، مشکلات کمتر در کشور به میان خواهد آمد. اما اگر بدون برنامه و به شکل گروهی برگردند، هم حکومت و هم مهاجرین با بحران روبرو می شوند. بشیر عاطف، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
وقتی اینا دوباره برمیگردند باید بر مبنای یک برنامه مشترک میان افغانستان، کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین باشد. اگر بدون برنامه اینا برگشت داده میشن، بدون شک مشکلات و فاجعه دیگر به بار خواهد است که او سبب ازدیاد بیکاری و حتی تهدید مرگ او تعداد از مهاجرین خواهد بود که از امکانات زندگی بهره مند نباشد.
این در حال است که نزدیک به 1 ماه قبل، پس از یک حمله خونین در ایالت سند پاکستان که ده ها تن در آن کشته و زخمی شدند، حکومت پاکستان بنابر دلایل امنیتی راههای تورخم و اسپین بولدک را مسدود کرده و پلیس آن کشور نیز مهاجرین افغان در آن کشور را بیشتر تحت فشار و آزار و اذیت قرار داد. از سوی هم وزارت خارجه افغانستان شارژ دافیر پاکستان را روز گذشته احضار کرده و در مورد اخراج مهاجرین افغان، وضعیت نادرست با آنها و آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان صحبت کرده و از وی خواسته تا به خاطر حل این مشکل تلاش نماید. شارژ دافیر پاکستان در این دیدار وعده کرده که شکایت افغانستان را با مقامات بلند رتبه کشورش شریک می‌سازد. با این همه مقامات وزارت مهاجرین و عودت کننده ها میگوید که آنان آمادگی لازم را به خاطر برگشت مهاجرین به کشور روی دست گرفتند. اسلام‌الدین جرأت، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت
و
ما انتظار داریم که ممکن مانند سال 2016 نزدیک به 1,000,000 افغان در سال 2017 عودت خواهد داشتند و در این حال آمادگی های ما در سطح بلند و استراتژیک در این قسمت گرفته شده، اما موضوعی است که نه به صورت کتلوی، البته به صورت تدریجی اینا در طول سال اگر عودت بکنند ما میتونیم خدمات خوب عرضه بکنیم برای
ازم. با گفته سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کننده ها، این وزارت از راه های دیپلماتیک تلاش می نماید تا هر چیز زودتر بندر تورخم و اسپین بولدک برای مسافرین باز گردد.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا به نیمه این مجله خبری رسیدیم. 7:45 با وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم. وزارت های داخله و صحت عامه افغانستان می گویند در انفجار دیروز در کابل صرف به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. وحید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 1 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات محلی در هرات می گویند طالبان مسلح دست و پای یک جوان را عصر روز دوشنبه در یک محکمه صحرایی در ولسوالی اوبه این ولایت قطع کردند. قماندان امنی ننگرهار سوار شدن 2 نفر بر یک موترسایکل را ممنوع اعلان کرده است. گزارشگر خاص ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران میگوید که میزان اعدام‌ها در این کشور به یک اندازه تکان دهنده رسیده و نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد. اتحادیه اروپا تعزیرات را که به شماری از مقامات روسیه و نهادهای این کشور به خاطر الحاقش به جزیره کریمیا وضع کرده بود تمدید کرد. و کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشر از حکومت بلاروس به خاطر سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز انتقاد کردند. شنونده رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. البته پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را هم شنیده میتونید. و حالا هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های پر تیراژ جهان. مصطفی صدیقی نشریه‌ها را ورق زده.
روزنامه نیویورک تایمز و نشریه آنلاین ریلیف وب مقاله های در مورد جنگ آمریکا در افغانستان و نیز مسائل مربوط به حقوق زنان و جنسیت نوشتند. نخست نگاه گذرای می اندازیم به مقاله نیویورک تایمز که با عنوان درشت جنگ تمام ناشدنی در افغانستان به چاپ رسیده است. نویسنده گفته که طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان به باد فراموشی سپرده شده است. مقاله نویس دلیل آورده که نه در مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نه هم در نخستین سخنرانی او به هر دو مجلس کانگرس آمریکا حتی نام هم از افغانستان برده نشد. به باور نویسنده دونالد ترامپ که اکنون سرقماندان اعلای کل نیروهای آمریکاست، حدس می‌زند که در مورد جنگ افغانستان پیشاپیش فکرهایش را کرده و بعداً می‌تواند به آن رسیدگی کند. اما نویسنده با گفتگوهای تلفنی پیش از مراسم تحلیف و بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور ترامپ با رئیس جمهور غنی نپرداخته که از سوی تحلیلگران افغان امیدوار کننده پنداشته شده بود. رئیس جمهور ترامپ به همتای افغانش از ادامه حمایت در بخش‌های امنیتی و اقتصادی اطمینان داده بود. با این حال نویسنده با پرداختن به کم و کاست‌های جنگ آمریکا در افغانستان یکی از سوال‌های اساسی را این گونه مطرح کرده که چرا واشنگتن جنگ افغانستان را از چشم انداخته است. پاسخ خودش به این سوال این است که از دید او با توجه به کسر بودجه یا مصرف بیش از حد بر خریداری اسلحه، اعضای دستگاه امنیت ملی جنگ را به مثابه یک وضع عادی پذیرفتند. در ادامه نتیجه گیری نویسنده آمده که در واشنگتن جنگ قابل تحمل شده، به طور که از دید مقاله نویس بیش از آن که به زودی ممکن پایان یابد می تواند قابل مدیریت باشد. در نشریه آنلاین ریلیف وب به موضوع جندر یا جنسیت پرداخته شده و نویسنده استدلال کرده که تقلیل یافتن اصطلاح جنسیت به تنها کلمه زنان یا حقوق زنان مشکل ساز است. در ادامه نویسنده گفته است که به همان اندازه نادیده گرفتن نقش مردان در راستای حقوق زنان مشکل آفرین است. نویسنده توضیح داده که اصطلاح جنسیت در واقع به نقش زنان و مردان ربط میگیرد و اینکه تنها ربط دادن آن به کلمه زنان و حقوق آنان نقش کلیدی مردان و پسران را در راستای پیاده ساختن مساوات جنسیتی نادیده میگیرد. و با یک مرور سریع به پیشنهاد نویسنده می رسیم که گفته است برای بیرون رفتن از این معضل و تحقق حقوق زنان نیاز است تا برای ایجاد مساوات جنسیتی مردان و پسران افغان با عنوان شریکان پنداشته شوند. همچنان نویسنده گفته است که اعضای خانواده ها نیز باید در مورد انواع گوناگون خشونت ها علیه زنان راهنمایی و آگاهی دهی شوند و با آنان اطمینان داده شود که چنین اعمال به هیچ وجه از لحاظ دینی و فرهنگی در افغانستان جای ندارد.
انتظار می رود در انتخابات آینده از وسایل تکنیکی پیشرفته تر استفاده شود. این کار شماری از افغانها را به شفافیت انتخابات امیدوار ساخته. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که گفتگوها در خصوص بایومتریک ساختن پروسه انتخابات با یک شرکت خارجی جریان دارد. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز امیدواری میکند که گفتگوها در خصوص بایومتریک شدن سیستم انتخابات که با یک کمپانی خارجی به نام سمارت میتیک آغاز شده است در جریان هفته جاری پایان یافته و نتیجه مثبت بدهد. گلاجان بدیه سیاد سخنگوی این کمیسیون روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات در بخش شفافیت برگزاری انتخابات در زمان معین و به دست آوردن اعتماد مردم مؤثر تمام می شود.
این پروسه که با سیستم بایومتریک عیار گردد انشالله که 3 تا 4 ماه در تقسیم اوقات ما پیشرفت رونما می شود و همچنان در مصارف مالی ما نیز تفاوت می آید به خاطر که ما دیگر به چاپ اوراق رایدهی انتخابات در خارج از کشور نیاز نداریم و در کنار این مسئله از تکرار انداختن رای جلوگیری می شود پس بسیار فایده دارد از مشکلاتی که در انتخابات های گذشته موجود بود جلوگیری می گردد.
در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت روز دوشنبه در نشست شورای وزیران نیز روی استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات آینده تاکید کرد. آقای عبدالله گفت که حکومت به برگزاری انتخابات شفاف و در زمان معین آن متعهد است و به همین خاطر می خواهد تا انتخابات آینده با استفاده از تکنولوژی جدید راه اندازی شود. رئیس اجرایی می گوید که حکومت افغانستان تلاش دارد تا با ایجاد سیستم جدید برگزاری انتخابات های آینده را بنیادی سازد. در این حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی هرچند از استفاده تکنولوژی در انتخابات های آینده استقبال می کند اما می گوید که برای برگزاری انتخابات شفاف باید این تکنولوژی در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار داده شود. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد نظارت از انتخابات در این مورد به رادیو آزادی گفت
مالکیت آن بسیار مهم است که باید نزد کمیسیون و دولت افغانستان باشد نه اینکه انتخابات ما و شما به شکل اجرایی در اختیار کمپانی ها داده شود و ما باید با بسیار دقت و به تدریج این سیستم را عصری و با تکنولوژی جدید مجهز سازیم.
انتظار می رفت که کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در هفته گذشته اعلام کند اما این کمیسیون می گوید که تاریخ برگزاری انتخابات را پس از رسیدن توافق با کمپانی سمارت میتیک اعلام می کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
گزارش خاص ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران میگوید که میزبان میزان اعدام‌ها در این کشور به یک اندازه تکان دهنده رسیده و نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد. اسما جهانگیر دیروز به شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت که شکنجه زندانیان، تبعیض در برابر اقلیت‌ها، بازداشت مخالفان سیاسی و فعالان مدنی و سانسور رسانه‌ها از موارد عمده نقض حقوق بشر در ایران هستند. بیشتر در گزارش سلطان محمد سرور بشنوید.
اسما جهانگیر که وضعیت حقوق بشر را در ایران دنبال می کند دیروز به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که اصلاح طلبان زیر فشار قرار دارند، محبوسین شکنجه می شوند و میزان اعدام ها به یک سطح هشدار دهنده رسیده است. این تصویر تاریک از چگونگی وضعیت حقوق بشر در ایران در حال ارائه می شود که قرار است 2 ماه بعد انتخابات در این کشور دایر شود. اسما جهانگیر با شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت که همه گزارش ها اشاره می کنند که مردم در ایران سخت زیر فشار قرار دارند و فضای مردم سالاری نهایت محدود است. او به انتخابات آینده کدام اشاره نکرد، ولی گفت که حکومت ایران سه تن از مخالفان سیاسی خود میر حسین موسوی، همسر او زهرا رهنورد و مهدی کروبی را که نتایج انتخابات سال 2009 را مورد انتقاد قرار داده بودند، بدون کدام اتهام رسمی از مدت 6 سال در خانه هایشان نظربند نگه داشته است. خانم جهانگیر از فشار دولت بر خبرنگاران و تلاش سانسور نیز ابراز نگرانی کرد. او در گزارش کدمی خود که هفته گذشته صادر شد گفت تا ماه دسامبر سال گذشته طبق گزارش ها در مجموع 24 نفر از خبرنگاران، فعالان شبکه های اجتماعی و ویبلاگ نویسان یا زندانی و یا محکوم شده بودند. خانم جهانگیر همچنین گفته است که گزارش‌هایی را که دریافت نموده اشاره می‌کند که حکومت ایران از طریق مسدود ساختن وبسایت‌ها، اعراب و پیگرد کاربران اینترنت، فعالان شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ نویسان به محدود ساختن دسترسی به معلومات کماکان ادامه می‌دهد. خانم جهانگیر در این گزارش خود درباره میزان تکان دهنده اعدام‌ها در ایران هشدار داده گفته است که در سال گذشته 530 مورد اعدام در ایران نافذ شده و 156 تن دیگر به اعدام محکوم شده اند. دست کم 5 نفر از جمله این اعدام شدگان هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال عمر داشتند. اسما جهانگیر گزارشگر خاص ملل متحد از مقامات ایران خواستار شد تا اعدام جوانان زیر سن و اطفال را فوراً متوقف سازد. ایران یکی از کشورهای جهان است که دارای میزان سالانه بلند اعدام ها می باشند. مقامات ایران می گویند که افراد محکوم شده به ارتباط جرایم مواد مخدر اکثر اعدام می شوند. اسما جهانگیر درباره ازدواج زیر سن دختران در ایران نیز ابراز نگرانی کرده از حکومت ایران خواستار شد که برای جلوگیری از این روش هرچی زودتر دست به کار شود. گزارشگر خاص ملل متحد می گوید که در حق اقلیت‌های مذهبی در ایران تبعیض روا داشته می شود و تعداد زیاد آنها زندانی و شکنجه شدند.
رنگ‌های زندگی
موبای زاده هستم، دیزینر افغانستان و مقام اول دارم دی بخش.
خودتان کدام جای خاص یعنی دفتر خاص دارین؟ چه قسم؟
ما به اتحادی جوانان هستیم و مربوط مینیت جوانان هم میشیم و همیشه ما همکاری دارم با همه وزارت ها و من مدل هستم که در افغانستان در یکی از برنامه که 7000 نفر اشتراک دارم من مقام اول گرفتیم و در پولی از وام طرح دیزاین هم از خودم هست.
بسیار خوب. در مورد این مدلی که امروز لباس بلوچی پوشیدن میشه معلومات بدین که چی چیزا هست؟
بله، لباس هست که چپن است، چپن ابریشمی است، چپنی است که از پشم بافته میشه و مردم بلوچ که هستن بسیار مردم زحمتکش هستن. لباس های زنانه بسیار زیبا داره و همچنین لباس های مردانه شما خودتون میبینین.
حتی بعض بوتای بسیار خاص است که نام بگیرین کوچینه و بوت است و به سرشون لونگی است. چی است؟
بله، لونگی هایشون تقریبا 10 متر لونگی میشن که با پس به زیر زناق یک حلقه بسته میشه. مود خود بلوچ است و پیزار که است، پیزار از مردم بلوچ است که اونم رسم رواجشان است که همیشه فرهنگ خودشان است و بسیار فرهنگ زیبا دارن، لباس های بسیار زیبا دارن و خوراک های بسیار زیبا دارن.
و من تا جایی که میبینم خودتان هم فعلا یک شال بسیار مقبول و شانیدان میبینم که میشه مورد از زمین معلومات بدین که چی نوع شال است و یا ساخت خود مردم بلوچ است؟
بله، این شال که است که مردم بلوچ میبافن و کلش از سن بافته شده و بسیار یک بافت زیباست، کار دست است.
و همین قسم لباس هایی که با این شال ها پوشیده میشه خاص است؟
بله بله، این لباس هایی است که در مراسم خاص پوشیده میشه. و
مثلا در کدام مراسم؟
مثلا در شیرینی خوری یا عروسی یا یک روزایی پوشیده میشن و شال انداخته میشه و تنبانهای گیبی دارن که تنبان بلوچی بسیار شهرت زیاد داره و تقریبا 7 متر 8 متر یک تنبان جور میشه.
این مدلای که آماده شدن برای امروز یعنی یک نمایشگاه یا چی هست؟
اصلا خب من خودم مسئله دارم، طرح دیزاین از خودم است و چون ما امروز دعوت شدیم از طرف اطلاعات فرهنگ باز خواستیم که بعضی مدلا رو از لباسای بلوچ استفاده کنم تا مردم خود ما افغانای ما بفهمند که ما بهترین لباسا داریم و از اون استفاده کردن میتونیم.
و یک مدل باید چه قسم یک خصوصیات داشته باشه که بتونه لباسش خوبتر بر مردم تبارز بده؟
خب مدل باید لاغر باشه، قد بلند داشته باشه و جذاب باشه، چهره جذاب داشته باشه تا بتونه موجل به توجه مردم بخواد.
از شما تشکر.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز صبح از رادیو آزادی بشنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالحنان رؤوفی از ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته است که اگر در امتحان کنکور مثل سالهای گذشته توجه درست نشود، دوباره شاهد تقلب گسترده خواهیم بود. دکتر رحمان شهیدزاده از زابل می نویسد که هر گروهی که افراد بیگناه را می کشد، چه طالب باشد چه حکومت، باید پاسخگو باشد، زیرا کشتن افراد بیگناه در شریعت حرام است. محمد عادل ایماق از بغلان نوشته است باید مهاجران به طور داوطلبانه به کشورشان برگردند. آنها نباید اذیت شوند و در افغانستان هم باید برایشان زمینه کار فراهم شود. و محمد قاسم زواک از ولایت هلمند می نویسد که سفر حنیف اتمر به مسکو یک سفر خوب است و از آقای اتمر می خواهیم تا بر روسها بگوید که از همکاری با طالبان خودداری کنند.